استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است به استدیوی پیک رادیو آزادی. خوش آمدید. در جریان این برنامه از نگرانی گروه بین المللی بحران میشنوید که در رابطه به موقف گروه طالبان در مورد برخی از موارد حکومتداری در مذاکرات صلح ابراز کرده و گفته که موقف طالبان هنوز هم مبهم است. قصر سفید با یک شرکت دواسازی کلیدی در ایالات متحده در مورد تهیه 100 میلیون دوز آزمایشی واکسین ضد ویروس کرونا توافق کرده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگام. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخط ها مقام های ولایت سرپل از کشته شدن دو غیر نظامی در ولسوالی سانچارک خبر میدند. دو رسانه محلی شام گذاشته هدف یک ماین‌گذاری در ولایت بغلان قرار گرفتند و مقام های ایرانی گفتند چند تن را به اتهام جاسوسی بازداشت کردند. مشروع خبرها. محمد معصوم سانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان میگوید افغان ها نظام جمهوری را پذیرفتند و این نظام باید پایدار باشد. آقای سانکزی دیروز در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
مسئله عمده خط سرخ منافع ملی مردم افغانستان، خواست مردم افغانستان و او چیزی که افغانستان به یک هدف واحدی که مورد قبول همه مردم افغانستان باشه به او برساند.
پس از امضای توافقنامه 29 فوریه میان امریکا و طالبان در قطر به کار نرفتن واژه جمهوری در آن توجه فعالان و سیاستمداران را جلب کرد. در این توافق از طالبان به عنوان امارت اسلامی افغانستان یاد شده، اما در ادامه آمده است که امریکا را به حیث یک دولت نه بلکه به مثابه طالبان میشناسد. مقام های افغان به شمول رئیس جمهور اشرف غنی بارها تکرار کردند که نظام جمهوری در هر گونه توافق خط سرخ آن است. مقام های ولایت سرپل از کشته شدن دو غیر نظامی در ولسوالی سانچارک خبر میدن. نقیب الله دقیق ولسوال سانچارک امروز بر رادیو آزادی گفت که طالبان یک پسر زخمی را با امراهش شام گذشته تیرباران کردند.
یک طفل 13 ساله دهقان به اسم شفیع الله ولد محمد اکبر به تاریخ 25/99 در اثر انفجار ماین جاسازی شده گروه طالبان نزدیک خرمنش جراحت برداشته بود. این انتقال جهت مداوا از سنچارک به صوب مرکز ولایت در مسیر را در منطقه خواجه سرخ توسط گروه طالبان روبوده شده، همراه با پایوازش تیرباران و به شهادت رسیده شدند.
ولسوال سانچارک گفت امروز این نوجوان یک مرد بزرگسال غیر نظامی بود. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. با وجود تلاش های صلح تا هنوز از میزان جنگ ها در افغانستان کاستن نشده و بیشترین بار این جنگ را غیر نظامیان به دوش میکشند. دو رسانه محلی شام گذشته هدف یک ماین‌گذاری در ولایت بغلان قرار گرفتند. بر اساس گزارشات در این رویداد زیانهای مالی بر رادیوی محلی آرمان شهر و افتنامه شهربانو در شهر پلخمری وارد شده است. سید عظیم هاشمی مسئول این دو رسانه بر رادیو آزادی گفت که در این انفجار به کس آسیب نرسیده، اما زیانهای زیاد را متحمل شدند.
این فجار مکمل دفتر اداری ما را، چنگ پای کمپیوتر ما را، همه چیز خراب کرده. اصلا دفتر ما قابل استفاده نیست و این توان مکمل سر حساب، سر روی کارمندای ما، سر همه گیشون تاثیر آورده.
دفتر نه یعنی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان این حمله را نکوهش کرده و از نهادهای امنیتی خواهان تأمین امنیت رسانه ها شده. مقام های ولایت بغلان دستیاب نشدند تا در مورد این رویداد به رادیو آزادی جزئیات بدهند. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر هم از منطقه و جهان. مقام های ایرانی میگویند چند تن را به اتهام جاسوسی بازداشت کردند. خبرگزاری های ایرانی این خبر را به نقل از وزارت اطلاعات آن کشور نشر کرده، اما جزئیات بیشتر در مورد آنها ندادند. علاوه بر این دو شهروند اتریشی ایرانی تبار نیز از سوی قضای ایران به اتهام جاسوسی برای بریتانیا، جرمنی و اسرائیل محکوم شدند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوای قضایی ایران روز سه‌شنبه گفت یکی از این افراد مسعود مصاحب است که به 10 سال زندان محکوم شده است. به گفته اسماعیلی مصاحب که رئیس انجمن مشارکت ایران و اتریش بود، به استخبارات جرمنی و اسرائیل ارتباط داشت و در مورد پروژه‌های نظامی، هسته‌ای، تکنولوژی و مراقبت‌های سی با آنها اطلاعات می‌داد. یک روزنامه اتریشی به نام کوریر گزارش شده که مصاحب 73 ساله در سال 2019 انگام بازداشت شد که در رأس یک هیئت سیهی به ایران رفته بود. سخنگوی قوه قضایی ایران دومین اتریشی ایرانی تبار را شهرام شیرخانی معرفی کرده که به گفته وی برای استخبارات بریتانیا کار میکرد و به 10 سال زندان محکوم شده است. گروه ها و سازمان های حقوق بشر ایران را متهم کردند که ایرانی های دارای دو شهروندی را به بهانه های گوناگون دستگیر کرده و برای سالها زندانی میکند. ایالات متحده برای تهیه 100 میلیون دوز واکسین تجربی ویروس کرونا با شرکت دواسازی مدرنا به توافق رسیده است. توافق 1.5 میلیارد دلاری دیروز از سوی قصر سفید بعد دنبال معامله های مشابه هفته گذشته در مورد 100 میلیون دوز واکسین بالقوه بیماری کووید 19 با چندین شرکت دیگر اعلام شده. اداره رئیس جمهور ترامپ تلاش دارد تا پایان امسال به یک واکسین دسترسی داشته باشد. بر اساس اعلام سازمان صحی جهان، بیش از 150 واکسین برای مبارزه با ویروس کرونا در سرتاسر جهان آزمایش شده. روسیه دیروز نخستین کشوری بود که ساختن واکسین کووید 19 را تایید کرد و آن را اسپوتنیک وی نامید. اما اطمینان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در مورد مسئولیت و مؤثر بودن این واکسین با تردیدهای گسترده روبرو شد. و همگیری ویروس کرونا و وضع محدودیت‌ها در سریلانکا از مرگ و میر در نتیجه زد و خورد میان انسان‌ها و فیل‌ها جلوگیری کرده است. به گفته حامیان حیات وحش، پارسال حداقل 405 فیل توسط انسان‌ها در سریلانکا کشته شدند. فیل‌ها هم خاموش نماندند و در سال 2019 در مجموع 121 تن را در آن کشور کشتند. فیل‌ها بیشتر در هند و سریلانکا دنبال غذا به کشتزارها هجوم می‌آورند و با مقاومت دهقانان روبرو می‌شوند. امروز 12 اگست مطابق روز جهانی فیل است و حامیان این حیوان به حفظ نسلان در کشورهای مختلف تاکید می‌کنند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:08 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پیک رادیو آزادی میشنوید که گروه بین المللی بحران از ابهام در موضع‌گیری طالبان سخن گفته، اما حکومت افغانستان میگوید با یک موقف روشن به پای مذاکرات صلح خواهد رفت.
مسئله عمده خط سرخ منافع ملی مردم افغانستان، خواست مردم افغانستان و او چیزی که افغانستان به یک هدف واحدی که مورد قبول همه مردم افغانستان باشه به او برسانه.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه، منطوری که در خبرها هم شنیدید، دو رسانه محلی در بغلان هدف انفجار قرار گرفته. در این رویداد زیان مالی به این دو رسانه رسیده.
این توان مکمل سر حساب سر روی کارمندای ما سر همگیشون تاثیر آورده. دیگه این که تا چی زمانه ای دوباره ما سرپا میشیم این معلوم نیست.
در ادامه روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که قصر سفید با یک شرکت دواسازی کلیدی در ایالات متحده در مورد تهیه 100 میلیون دوز آزمایشی واکسین ضد ویروس کرونا توافق کرده و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود.
دود شد، بیز دود شد، همه طور عملی پخته تاریخ شدم. روز به روز اقتصادم هم ضعیف شده می رفت، خراب شده می رفت. کد فامیل تماسم هم قطع شد.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استیدیوی پیک خوش آمدید میگویم. میرحمد صافی در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم گروه بین المللی بحران از ابهام در موضع‌گیری طالبان سخن گفته. این گروه در گزارش تازه خود در آستانه آغاز مذاکرات بین افغانان از طالبان خواسته که در مذاکرات صلح موضع خود را در مورد چگونگی حفاظت از حقوق زنان و اقلیت‌ها روشن کند و توضیح دهد که در تشکیل نیروی امنیتی افغان خواستار چی تغییرند. اما حکومت افغانستان میگه در مذاکرات صلح باید دستاوردهای دو دهه اخیر محفوظ بماند. همکارم فرشته ندا جزئیات بیشتر داره و از استودیوی کابل با ما وصل است. فرشته جان سلام، جزئیات بیشتر در مورد نگرانی گروه بین المللی بحران چیست؟
تشکر، سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. بله، قسمی که شما هم گفتین در گزارش سازمان بین المللی بحران آمده که طالبان در مورد اون مسائلی که با حکومت افغانستان در او بحث میکنه موقف روشن ندارد. در این گزارش از طالبان خواسته شده که در روند مذاکرات صلح در مورد چگونگی محافظت از حقوق زنان و اقلیت ها موضع خود روشن بسازند و باید بگویند که در تشکیل نیروهای امنیتی و دفاعی چی تغییرات را اونا میخواهند و افراد آنان در این تشکیل چی نقش داشته میتونم. همچنان این سازمان از طالبان خواسته تا یک موقف سیاسی منسجم پیدا کنند آماده شوند. در این حال طالبان هم گفتند که روی تمام مسائل مهم البته در مذاکرات بین افغانی بحث میکنند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی این مسئله را گفت که در مذاکرات رو در رو روی تمام مسائل مهمه که مورد نیاز است بحث میشه. همچنان آقای شاهین پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که نظام آینده افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی، حقوق زنان و آزادی بیان از جمله مسائل است که در مذاکرات بین الافغانی روی از او بحث میشه. حالا میبینیم که حکومت افغانستان در این زمینه چی میگه. محمد معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که در مذاکرات بین الافغانی صلح تمام دستاوردهای سالهایی که در دو دهه اخیر البته حفظ میشه. حالا گوش میدیم به صدای آقای استانگزی که در این مورد چی گفت.
مسئله عمده خط سرخ منافع ملی مردم افغانستان، خواست مردم افغانستان و او چیزی که افغانستان با یک هدف واحدی که مورد قبول همه مردم افغانستان باشه به او برسانه. این هدف واحد چی است؟ ما میخوایم که به حساب هم افغان ها میخواید که افغانستان مستقل، متحد، واحد و افغانستانی که هم با خود و هم با کشورهای منطقه و همسایه خود در صلح زندگی کرده بتانه.
بله فرشته جان.
فرشته جان، نگرانی های اجتماعی در مورد ابهاماتی که گروه بین المللی بحران با آنها اشاره کرده چی از وقتی که شما با مردم در افغانستان صحبت هایی کردین، اونا چی ابراز کردن در این زمینه؟
تشکر. البته صحبت هایی که با ما با مردم داشتیم و مسائل و نگرانی هایی که در شبکه های اجتماعی هم بازیافته بود، تمام از یک نگرانی داشتن در رابطه با موقف طالبان. این مسئله در بین تحلیلگرای سیاسی هم نگرانی های را به بار آورده که در این مورد با ما با احمد شاهین کارشناس مسائل سیاسی صحبت کردیم و اونا در صحبت با ما گفتند که طالبان از لحاظ دیدگاه و از لحاظ ترکیبی با طرف های مختلف وابسته هستند و به همین دلیل در سیاری مسائل خودشان هم مبهم هستند و صلاحیت آمتام در این مورد نداره و اینمی مسئله سبب از این شده که مذاکرات را هم طولانی و هم پیچیده بسازه. اما حالا که گفته که روند آغاز میشه، ای که به یک نتیجه دید البته دید آقای شاهی نیست که مذاکرات که آغاز میشه بازم با توجه به موقف طالبان گفته ما آینده از ایره آنچنان روشن نمیبینیم.
بسیار زیاد تشکر از شما فرشتن دا خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتم و او گفت که گروه بین المللی بحران از ابهام در موضع‌گیری طالبان سخن گفته. این موضوع را به تحلیل میگیریم و همین اکنون نجیب محمود استاد در پانتون و همچنان آگاه امور سیاسی را با خود در یک تماس تلفنی دارم. محمود صاحب به شما سلام میگم. چی ابهام وجود داره از دید شما در مورد موضع طالبان در روند صلح افغانستان؟
سلام به شما و شنونده های شما. خب هنوز مذاکرات شروع نشده که طالبان واقعا با دید که چند وقت پیش داشتن میخواهند به میز مذاکره برن و یا ای که نه، اونا علاقه دارن که از نرمش استفاده بکنن. شاید رهبری سیاسی طالبان تا اندازه زیاده به خاطر از اینکه گری بحران امنیتی افغانستان تا اندازه حل شوه شاید نرمش از خود نشان بتن، اما و این بستگی به این داره که در دیالوگ که در دوحه میان طرفین واقع میشه کدام اجنده ها خیلی اساس است که در او اساسیت نشان بدن. اما در صورتی که کار از قبل صورت گرفته باشه و نرمش در تصمیم گیری های طالبا به وجود آمده باشه شاید که مذاکرات خوب پیش بره. یک
بله.
دومی که در سطح بین
بله محمود صاحب، حرف شما را قطع کردم. یک چیزی که نسبتا روشن است این است که حکومت افغانستان بر ارزش‌های دموکراسی و نظام جمهوری تاکید میکنه، اما طالبان ضمن مخالفت با روندهای انتخابات تا اکنون از موقف امارت اسلامی افغانستان تا این جای کار صحبت کردند. دو طرف چگونه میتونن در میز مذاکرات صلح به این موضوع رسیدگی کنن به نظر شما؟
خب من فکر میکنم نقطه اختلافی و نقطه‌ای که جنجال به وجود داره این نقطه است. طالبان تا حکم از تفکر طالبانی خود و ایجاد امارات دست نکشیدن و حال اونا فکر میکنن که در سطح بین المللی زیاد مخالفت ندارن. کشورهای دونر به افغانستان علاقمند به این هستن که افغانستان جنگش خاتمه پیدا بکنه و این که در ساختار نظام چی تغییرات به وجود میاد زیاد سر از او فکر نخواد بکنن. از سوی دیگه دولت افغانستان میخواد که با حفظ ارزش‌های 20 ساله و مردم سالاری روند صلح را تحت پوشش قرار بده و طالبان با این روند بپیوندند. من فکر میکنم این شاید به زمانگیر ساختن مذاکرات زیاد کمک بکنه، روند مذاکرات طولانی میسازه، زود به نتیجه نمیرسند. اما فراموش نکنیم که فعلا توپ در میدان طالبان هست. اونا احساس میکنن که چگونه میتونن در این بازی برنده شوند. اونا علاقه به این دارن که در سرنوشت سیاسی افغانستان نقش داشته باشند. اونا هم شاید از جنگ خسته شده باشند، علاقه من به این هستن که با دولت افغانستان یک مشارکت داشته باشند تا هی که هم اونا و هم اقشار مختلف افغانستان نقش داشته باشند. مگر اینکه طالبان بالای امارات تاکید بکنن و او شاید که زیاد موثر نباشه برای نتیجه مذاکرات.
حفظ ارزش‌های دموکراسی و نظام جمهوری که تاکید حکومت از در پلی از برخی مثل زنان افغانستان هم این نگرانی را دارن که ما دستاوردهای 19 ساله گذشته از دست رود، مثل دموکراسی، آزادی بیان، حقوق بشر. به نظر شما چقدر مهم است که در هر نوع مذاکره بین افغانا این ارزش‌ها حفظ شوند؟
ببینید، یکی ما آرزوها داریم و می‌خوایم آرزوهای خود تحقق بدیم. به هر اندازه‌ای که ما به نزدیکی شدن نتایج مذاکرات می‌رسیم، باید طرفین از یک سلسله خواسته‌های خود بگذرن تا 50-50 به یک نتیجه برسن. من فکر نکنم که چیزی را که ما آرزو داریم و زنهای ما آرزو دارن و جوانهای ما آرزو دارن و جامعه مدنی افغانستان مد نظر دارن 100% از طرف طالبان مورد قبول قرار بگیره. شاید یک سلسله تغییرات در تفکر موجوده به وجود بیاید و ارزش‌های موجوده تا اندازه تغییر بکنه، برای این که طالبان 20 سال جنگ کردند و اونا فکر میکنن بعد از 20 سال مدالت افغانستان و وادار به این کردن که بالای میز مذاکره بیاید و با ما مذاکره بکنه و زندانی‌های ما را رها بکنن. فکر نکنم که اونا در بست خواسته های دولت افغانستان و مردم افغانستان که برانگر ارزش‌های موجود است قبول بکنه.
بسیار زیاد
تغییرات با وجود
دارد. تشکر. نجیب محمود، استاد پنتون و آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی،
ما صلح میخواهیم. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
به نشر گزارش ها خواهیم پرداخت تا لحظات دیگر، اما اکنون چند خبر اقتصادی با رضو قیاسی.
وزارت مالی افغانستان میگوید از تاریخ 3-16 سال جاری مالی از منابع عایداتی کشور مبلغ 5,133,000,000 افغانی عواید جمع‌آوری کرده است. شمروز مسجدی، سخنگوی وزارت، در مورد بر رادیو آزادی گفت که از این جمله 273,000,000 افغانی از مستوفیت ها، 1,308,000,000 افغانی از عواید مالیاتی، 1,428,000,000 افغانی از عواید غیر مالیاتی و 2,123,000,000 از گمرکات کشور جمع‌آوری شده است. گفته او الا 20% سال جاری مالی به طور مجموعی در کشور 98,947,000,000 افغانی عواید ملی جمع‌آوری گردیده است. آقای مسجدی افزود با آنکه انتشار ویروس کرونا بر درآمد تاثیر منفی داشته است، اما با آن هم وزارت مالی تلاش دارد تا بلندترین رقم درآمد ملی را جمع‌آوری کند. افزایش 38% حاصلات کنجد در جوزجان نسبت به سال گذشته. محمد عالم عالمی، رئیس زراعت ولایت جوزجان، از کنجد جوزجان به عنوان با کیفیت ترین کنجد در کشور یاد کرده، گفت که امسال به مساحت 5125 هکتار زمین کنجد کشت شده است که از آن در حدود 9840 تن حاصل پیش بینی می شود. این رقم در حدود 38% افزایش را نظر به سال قبل نشان می دهد. این در حالی است که به گفته آقای عالمی سال گذشته ساحات تحت کشت نبات کنجد 4032 هکتار زمین بود و از آن 6048 متریک تن حاصل به دست آمده است. به اساس معلومات ریاست زراعت ولایت جوزجان، کنجد جوزجان که دارای شهرت و کیفیت خاص است، به شکل آبی و للمی در این ولایت کشت می شود. رئیس زراعت جوزجان می گوید توافق کشتزارهای کنجد با محیط ولایت جوزجان و همچنین وجود بازارهای مناسب برای فروش این محصول، دهقانان را بیشتر به کشت این گیاه علاقه‌مند کرده است. در افغانستان علاوه بر ولایت جوزجان، در سایر ولایت‌های شمالی نیز کنجد کشت می شود و از کنجد نه تنها در تولید روغن بلکه در تهیه انواع شیرینی نیز استفاده می شود. حلوای کنجد که بیشتر در بلخ تولید می شود از شیرینی‌های پرطرفدار افغانستان است. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول، یک یورو 88 افغانی، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 454 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه‌های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که قصر سفید با یک شرکت دواسازی کلیدی در ایالات متحده در مورد تهیه 100 میلیون دوز آزمایشی واکسن ضد ویروس کرونا توافق کرده. ارزش توافق 1.5 میلیارد دلار است. همچنان روسیه دیروز از ساخت و تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا خبر داد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
شرکت دواسازی مدرنا گفته که توافق جدید به حکومت ایالات متحده فرصت خریداری 400 میلیون دوز واکسن ضد ویروس کرونا را فراهم می کند. بر اساس توافق جدید 1.5 میلیارد دلاری میان قصر سفید و شرکت دواسازی مدرنا، حال کار بالای مرحله سوم آزمایش کلینیکی واکسن ادامه دارد. قصر سفید دیروز از این موضوع خبر داد. تعداد واقعات مثبت ویروس کرونا در آمریکا بیش از 5 میلیون و در جهان بیش از 20 میلیون گزارش می شود. فعلا هدف آن است که 100 میلیون دوز آزمایشی واکسن تهیه و عرضه شود. به گفته سازمان صحی جهان، برای جلوگیری از شیوع بیشتر کووید 19 بیش از 150 واکسن مختلف در نقاط مختلف جهان در 25 تجربه کلینیکی آزمایش می شود. تلاش‌ها برای دستیابی به واکسن مؤثر و موفق ضد ویروس کرونا رقابت را جهت ساخت و تولید واکسن بین کشورها ایجاد کرده. روسیه دیروز اولین کشور شد که واکسن کووید 19 را معرفی کرده و آن را سپوتنیک وی نامید. دانشمندان در داخل و خارج از روسیه این موضوع را مورد سوال قرار دادند که چرا این واکسن قبل از مرحله سوم آزمایش کلینیکی عرضه شده است. مشخصات این واکسن روسی حال مورد تحقیق متخصصان مستقل قرار گرفته است. طارق یاساریویچ، سخنگوی سازمان صحی جهان در ژنو گفت در تماس نزدیک با مقامات صحی روسیه است، ولی برای معرفی و استفاده این واکسن خیلی زود بود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، همچنان گفته که واکسن بر یکی از دخترهایش نیز تطبیق شده است. بر اساس ارقام پوانتون جانز آپکنز آمریکا، شمار موارد مثبت ویروس کرونا در جهان از 20 میلیون گذشته.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم امید حکیمی مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه ویساد در سرمقالش با عنوان مذاکرات بین الافغانی بزرگترین امتحان ملی نوشته که رئیس جمهوری فرمان رهایی 400 زندانی طالب را امضا کرده است. پس از رهایی آنها مذاکرات بین الافغانی و مرحله جنجالی و سرنویسازی آغاز می شود. نویسنده معتقد است که اگر طرفهای بیرونی به خصوص آمریکا نیت خوب داشته باشند، افغانها به زودی به نتیجه می رسند. با باور نویسنده، اگر به دلیل نیت بد و دسیسه های خارجی ها این مذاکرات نتیجه خوبی نداشته باشد، خارجی ها مقصی دانسته نمی شوند، چون مذاکرات را خود افغان ها پیش می برند. ویساد تأکید کرده که افغان ها باید در این مذاکرات ثابت کنند که ملت شایسته عزت و بقا است. روزنامه 8 صبح در سرمقالش با عنوان چرخه کشتار را متوقف کنید، نوشته که سطح خشونت‌ها در کشور در آستانه شروع مذاکرات صلح کماکان بلند است. روزنامه بر اساس آمار وزارت داخله نوشته که جنگجویان طالبان در یک هفته گذشته 80 غیر نظامی را کشتند، 95 غیر نظامی دیگر را زخمی کردند. نویسنده همچنین افزوده که رقم تلفات نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان نیز دست کم در دو روز گذشته چشمگیر بوده است و این کشتار و خونریزی در حالی در کشور جاری است که دولت و طالبان هر دو برای شروع مذاکرات صلح آماده می شوند. نویسنده معتقد است که توقف کشتار برای موفقیت روند صلح بسیار مهم بوده و تقویت اعتماد متقابل با پرهیز از آتش افروزی بیشتر ممکن است. از این رو دو طرف وجای تشدید خشونت ها و جنگ افروزی بهتر است برای انجام مذاکرات سالم برنامه ریزی کنند. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالش بر اساس گزارش ها نوشته که دومین گروهی از شهروندان هندوسیگ افغانستان به دلایل ناامنی و تبعیض از کشور به هند پناهنده شدند و زادگاه خود را ترک میکنند. به نوشته روزنامه این اقلیت قومی مذهبی که در شهر و شماری از ولسوالی های غزنی زندگی میکردند بیشتر مشغول دکانداری و طب سنتی بودند و ممکن است این تعداد نیز کشور را ترک کنند. با باوری آرمان ملی، حکومت آنگونه که لازم است نتوانست امنیت عبادتگاه این اقلیت مذهبی را تأمین کند و امروز آنها تصمیم گرفتند که زادگاهشان را ترک گویند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان داریم. اکنون میشنوید که دو رسانه محلی شام گذشته هدف یک ماین گذاری در ولایت بغلان قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌ها در این رویداد زیان‌های مالی به رادیوی محلی آرمان شهر و افتنامه شهر بونو در شهر پلخمری وارد شده. بشیر احمد غزالی جزئیات را از بغلان فرستاده.
سید عظیم هاشمی مدیر مسئول رادیو محلی آرمان شهر در پلخمری میگوید انفجار کشته و زخمی ندارد ولی آسیب‌های جدی به آنها وارد شده که جبران آن برایشان خیلی مشکل می باشد.
این انفجار مکمل دفتر اداری ما را، چند پای کامپیوتر ما را، همه چیز خراب کرده. اصلا دفتر ما قابل استفاده نیست و این توان مکمل سر حساب سر روی کارمندان ما سر همه گیشون تاثیر آورده. دیگه یکی تا چی زمان دوباره ما سرپا میشیم این معلوم نیست و شاید تا یک مدت زیاد ما دوباره سرپا نشیم. حالا ما از نهادهای که امیر هستم هستم میخواییم از اقل برای ما کمک کنند تا که ما دوباره سرپا شیم.
اومی افزاید بارها از طرف گروه ناشناسی تهدید شده بودند ولی ارگانهای امنیتی بغلان که از این تهدیدات رسماً آگاه شده بودند کاری در زمینه انجام ندادند. رادیو آرمان شهر و هفته‌نامه شهربانو در یک ساختمان و در ساحه 600 گوتی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان فعالیت دارند و هر دو در این انفجار آسیب دیدند. رحیم عثمانی صاحب امتیاز هفته‌نامه شهربانو و یکی از همکارانشان میگویند کارمندان هفته‌نامه آنها همه دختر خانم ها هستند و این انفجار اثرات بدی بر روحیه آنها گذاشته است.
خساره انگفت آمده و فکر نکنم که ما به زودی فرصت ادامه کار بتیم و در ضمن ازی چون ما رسانه ما برای خانما بوده از این لحاظ ممکن اگه ما دوباره هم سر پای شویم شاید حال که کارمندای ما تعداد بانوا بود فکر نکنم که دوباره ما اونمو تعداد بانوا را با خود داشته باشیم چون این خودش تاثیر میکنه بالای روح از اونا
و اگر دولت توجه جدی به رسانه‌ها نکنه من فکر میکنم وضعیت از این بدتر میشه و کاملا فضا از این که هست محدودتر میشه برای فعالیت دختر خانم.
آنها می‌افزایند دولت توجهی در تأمین امنیت رسانه‌ها در بغلان ندارد و اما احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان می‌گوید هدف انفجار نیروهای امنیتی که مسیر رفت و آمدشان از سرک جوار این رادیو می‌باشد بوده است نه خود رادیو.
بله امشب ساعت 8 بجه مخالفین دولت در ماین کنار جوار در مسیر اشتیفت گوتی سرک جوابجه کرد که انفجار کرد در لغوه تلفات چیز خود نداشته ایست طرف در مساحه منطقه که بود و مردم کم خساره رفته ششان میداشتد و رادوه آرمان شهر یک کم خساره رفته بود دیگر تر عدفشان مروعی امنیتی و نراتی و
در ظرف کمتر از دو ماه این دومین انفجاری هست که در مقابل دفتر رسانه ها در بغلان صورت می گیرد. انفجاراتی که تا هنوز کسی مسئولیت آن را به دوش نگرفته است. ماه قبل انفجاری در مقابل دفتر رادیو محلی ادیب در شهر پلخمری نیز صورت گرفت که در آن یک فرد ملکی کشته و خسارات بر دفتر رادیوی مذکور وارد شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت